شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ترتیب بین مرجحات بود علی مقتضی القواعد. بحث تمام شد علی مقتضی القواعد. شیخ انصاری و بعدش مرحوم ناینی مرجح صدوری را بر سایر مرجحات مقدم داشتند. بعضی ها مثل وحید بهبهانی، میرزای رشدی مرجح جهتی را مقدم داشتند که کلماتشون مفصلن بیان شد و متعرض شدیم. بحثی که باقی مونده علی مقتضی القواعد اینه که تارتن ما قائلیم به اقتصار به مرجحات منصوصه. حالا مرجحات منصوصه علی المبنا، مرحوم شیخ شهرت و صفات راوی و بعدم موافقت کتاب سنت و مخالفت عامه، این چارتا را مرجحات منصوصه قرار داده است. و هاکذا مرحوم ناینی، مرحوم ناینی هم چار مرجحی شده است، با این اختلاف که مرحوم ناینی به مقبول عمل کرده است و فرموده صفات راوی ثم شهرت ثم موافقت کتاب سنت ثم مخالفت عامه. مرحوم شیخ انصاری به مرفوع عمل کرده است، فرموده شهرت، مرحوم شیخ صدر مقبوله را مربوط به حکمین میداند، استقیت و رعیت را گذاشته کنار، فرموده شهرت، بعد از شهرت صفات راوی که در مرفوعه زراره بود، بعد موافقت کتاب و سنت، بعد مخالفت عامه. هر دو چهار مرجح را قبول دارند، منصوصه می دانند، با این اختلاف جزئی که بینشون هست. و اخرى ما قائلیم که نه، تعدی از مرجحات منصوصه باید کرد، مرجحات منحصر به این چارتا نیست، اینا از باب مثاله، اینا درشتهاش مثلا هست. بنابر اقتصار همون بحثی بود که گذشت. و اما بنابر تعدی، این کلمه باقی مونده است، ترتیب بین مرجحات علی مقتضی القواعد بناءً علی التعدی، مرحوم آخون در کفایه فرمود که ترتیبی بین مرجحات نیست، خصوصاً بنابر تعدی. مرحوم آخون فرمود بنابر تعدی ملاک اقربیت است الی الواقع، یا مرا یا ملاد زنه، چون تعدی هم دو تا مسلک دارن که سیعتی فرمود چون ملاک اقربیته دیگه ترتیب معنا نداره، باید ببینیم کدام یک اقربیت چی بیشتر. مرحوم آخون عدم ترتیب را بنابر تعدی واضح تر دانسته است، فرموده بنابر تعدی پر واضح است که ترتیبی بین مرجحات نیست، ملاک اقربیت است، هر اقربی مقدم بر دیگری است، ممکنه اقرب اینجا اقرب الواقع جهتی باشه، ممکنه سندی باشه الاخره. این فرمایشی بود که از مرحوم آخون در ابتدای بحث بیان کردیم که آخون قائل است به عدم ترتیب خصوصا، ولیکن این فرمایش درست نیست. اگر ما بیان شیخ را، بیان ناینی را قبول بکنیم ولو قائل به تعدی بشویم، بازم ترتیب تمامه. شیخ از کسانی است که قائل به تعدی هست، میگه به کل ما یوجب الاقربیت الالواقع تعدی میکند و مع ذلک میگه مرجح صدوری مقدمه. وجهشم واضحه. این که شیخ انصاری و مرحوم ناینی مرجح صدوری را مقدم داشتن از این جهت بود، میگفتن جهتی فرع بر صدوره، مرجع صدوری حاکم بر مرجع جهتیه، بیانشون بیان حکومت بود. خب بیان حکومت فرق نمی کنه. شما قائل به تعدی باشید یا نباشید، اصلا افرز یک خبر مرجع صدوری دارد قربش 80% است، یکی مرجح جهتی دارد قربش 90%. خب بازی حاکم برنه، چون فرع بر اینه. فرعیت را اگر پذیرفتیم در کلام شیخ انصاری، در کلام مرحوم ناینی فرقی نمی کند. روایت بگوید هازا مرجحون یا درایت بگوید هازا مرجحون، چون درایتم که میگه هازا مرجحون، میگه هازا مرجحون بعد از مرجح صدوری، اونم تبعیت را میگه، طولیت را میگه. چجور شده مرحوم آخون ادعا کرده و فرموده بنابر تعدی وجهی ندارد ترتیب؟ میگیم نه، بنابر تعدی همون بیانی که بنابر عدم تعدی بود، بنابر اقتصار بود، همون بیان در فرض تعدی هم موجود است. اینه که فرق نمی کند. علا مقتضى القواعد، هر چرا گفتیم فرق نمی کند که ما تعدی بکنیم یا تعدی نکنیم، خصوصا که اصلا ریشه تعدی سیاتی، ریشه تعدی خود همین روایات هست. شیخ انصاری که تعدی میکنه میگه خود همین روایات به ما تعدی را میفهماند. خب وقتی خود روایت تعدی را میفهماند، خب خود روایت هم حکومت را میفهماند. اینه که این فرمایش مرحوم آخون فرمایش ناتمامیه، ولا فرق در مقتضى القواعد بین التعدی و عدم تعدی. این کلمه ای که علی مقتضى القواعد باقی مونده بود. و اما مقام ثانی، دیگه حالا اون علی المبنا فرق نمی کنه، همه با حکومت درست می کنن. و اما مقام ثانی، مقام ثانی علی مستور روایات بود. به نظر به روایات آیا ترتیب هست یا نه؟ مرحوم آخون فرمود به نظر به روایاتم ترتیب نیست، چون روایات مختلفن. بعضی اون مرجح را آوردن، بعضی اون یکی را آوردن، بعضی دو تا را آوردن، بعضی سه تا، چهار تا. این اختلافشون در بیان مرجحات قرینه است، شاهد است بر این که ترتیب بین مرجحات نیست. فرموده از روایات ترتیب بین مرجحات استفاده نمی شود. این که حضرت فرموده خذ مشتهره را بین اصحابه یک مرجح، یک از باب یک از مرجحات هم. و آقا آمد گفت حالا اگر نبود، حضرت فرموده اون مرجح دیگه. از روایات استفاده ترتیب نمی شود. در مقابل مرحوم آقای خویی فرموده که نه، از روایات استفاده ترتیب می شود. این بحث واضح باشه اگر ما علی مقتضی القواعد ترتیب را درست کردیم، نیاز به روایات نداریم. از روایات استفاده بشه یا نه، این بحث وقتی ثمر دارد که ما علی مقتضی القواعد نتونیم مطلب را درست بکنیم. مرحوم آقای خویی که فرموده علی مقتضی القواعد نمی شود ترتیب را درست کرد، گفته فرمایش ناینی اینا استحسانه. خب شیخ هم مثلا باید میگفت همینجا اینا استحسانات، اینا استظهارات نیست، اینا دلیل نمیتونه باشه. ایشان قائل شده به ترتیب به خاطر روایت راوندی. ایشون از همه روایات در اخبار علاجیه فقط روایت راوندی را قبول کرد، روایت مقبوله را گفت ضعف سند داره. بعد گفت بعضی از مرجحات که آورده مربوط به حکمه اینه، مرفوعم که حالش معلومه، سایر روایاتم بله. حالا یک روایت فقط وافقه را آورده قبول کرد، فل جمله خالفه را آورده قبول کرد، اونا یه دونه را آورده بودن. اونایی که بیش از یکی را آورده است همین روایت راوندیه. مقبوله را گفت که مقبوله را گفت سندش ناتمامه، گفت دلالتش هم ناتمامه چون صفات راوی مال حکمین است، شهرتم که خروج از بحثه، وقتیش مشهور شد میشه قطعی. قطعی دیگه معنا نداره، معارضش خلاف سنت دیگه. اونم مشهور رام از مرجعات خارج کرد. اصلا ایشان و اصلا ایشان اون اشکال ما بود، ایشان فقط دو تا مرجع قبول کرد، یکی موافقت کتاب، یکی هم مخالفت عامه. گفت این دوتا درسته بعضیاش در روایات دیگه هم آمده، مجموعنش در روایت قطب راوندی آمده و در روایت قطب راوندی هم که اول فرموده ما وافق الکتاب فعن لم تجدو، دیگه از بهتر از این نمیشه دیگه، فعن لم تجدو در قرآن فما خالف العامه. ایشان در اصولش مبناش همین شده، دو تا مرجح بیشتر نداریم، یکی موافقت کتاب، یکی مخالفت عامه، ترتیب در این هم لازم است و برکت روایت راوندی، و در فقه هم همینجور عمل کرده. این فرمایش مرحوم آقای خویی. ولیکن ما در ذهنمون این بود که بله، اولا مقبوله تمامه، شهرت را نمیشه از مرجحات خارج کرد. ما بهترین و مهمترین و کارآمدترین مرجح را میگیم شهرت است و این روایت قطب راوندی دو تا را فقط درست میکنه، شهرت را، شهرت باقی میماند. خب علل مبنا و عرض کردیم که روایت قطب راوندی را ما از نظر سندی نتونستیم درست بکنیم. حرفای گفتیم راجع به اعتبار رساله مختصره قطب راوندی و صحبت‌هایی کردیم که چرا نمیتونیم اطمینان پیدا بکنیم این رساله از قطب راوندی است، قبلا بیان کردیم، حالا باز اضافه میکنیم برای حرفای سابق. هر چی بیشتر تأمل کردیم و تتبع کردیم اطمینان به عدممون بیشتر شد. از جمله این که در این رساله مختصره که خیلی پراکنده است، علوس در علم حدیثه، در علم درایه، در علم اصوله، مطالب پراکنده‌ای درش است. 15 روایت از شیخ صدوق نقل می‌کند. 2 این روایات از حسن ابن جهم است، صاحب الرضا علیه الصلاه و السلام. 15 روایت از صدوق نقل می‌کند، 2 از حسن ابن جهم عن الرضا علیه الصلاه و السلام است. این 15 روایت هیچ کدامش به این سندایی که چون در اینجا از صدوق نقل کرده در کتب صدوق پیدا نشده. این 15 روایت هیچ کدامش به این سندی که نقل می کند پیدا نشده. فقط یک روایت هست که اون روایت ان علا کل حق حقیقه و علا کل ثواب نورا، این روایتیه که مرحوم صدوق و مرحوم کلینی و مرحوم برقی همه اینها به سند نوفلی عن السکونی نقل کردن و این روایت را ایشان قطب را این رساله به اصطلاح این رساله به سند صحیح سعد ابن عبدالله نقل می کند. سعد ابن عبدالله عن یعقوب ابن یزید عن محمد ابن ابی عمر عن جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام. خب اگر این سند راست بود و درست بود، خب اون اصحاب کتب هم این سند را انتخاب می کردن، نمی رفتن سراغ سند سکونی. این روایت را خود این روایت در کافی هست، در محاسن برقی هست، در امالی صدوق هست و میبینیم با سند نوفلی نقل کرده. او سند پاکیزه اگر در دست رسود خونه نقل میکرده. میبینیم در تمام عیون که ما گشتیم، عیون بناش بری بوده که عین کلمات امام رضا علیه السلام را بیاره و از این حسن ابن جمع روایاتی نقل کرده در عیون. ولی 2 روایتی که اینجا آمده، 2 روایتی که در اینجا آمده، میبینیم در عیون هیچ خبری ازش نیست. صدوق در اصرار داشته است اونچه که رسیده است بهش از کلمات امام رضا، چه روایات قصیره، چه روایات مجلسی طویله، میبینیم همه اونها رو اونجا بیان کرده. از حسن ابن جهم هم قضایای زیادی نقل میکنه، روایات زیادی نقل میکنه، ولی این 2 روایت در عیون اخبار رضا نیست. و از فلا ذلک که متن این کتاب هم جای تأمل داره. من هیچ کتابی از قطب راوندی نداشتم که مقابله کنم. تو ذهنم اینه که یکی از بهترین راه‌ها و دقیق‌ترین راه‌ها اینه که اگر می‌خوایم کتابی را بفهمیم از مؤلفی هست، مبنای اون مؤلف را، مشی اون مؤلف را، مسلک اون مؤلف را که در کتب دیگر اون مؤلف مشهود است، اونا رو نگاه بکنیم. کسی مکاسب شیخ را بگن از شیخ انصاریه، رسائل هم بهش بدن بفهمه اینا، نگن از کی هست، میفهمه مکاسب و رسائل کاتبش یکیه، گویندش یکیه. پیدا میشه ذهنیات انسان در یک کتاب، در کتاب دیگر هم متبلور میشه، اونجا هم پیدا میشه فهمید. این که مرحوم قطب راوندی انسان محققی بوده، والایی بوده، کتاب متقنی نوشته، حرفای محکمی زده است، اینا ما من شنیدم، تطبیق نکردم. علی الظاهر همین جوره که بله انسان ملایی بوده، ولی در این رساله که ما نگاه میکنیم اولش از تواتر شروع کرده، بحث اولش تواتره، از تواتر که میرسه میگه و یلیه در اعتماد، در قوت و یلیه اجماع، میگه بعد از تواتر اجماع. وقتی به اجماع میرسه به همون روایت علی سنت لن تجتمع امتی علی زلاله تمسک میکنه. وقتی به در اجماع بیشترین شاد حرف را در اجماع صحبت کرده اینجا، روایت فإن المجمع علیه فی حکمنا لا ریب فی را بحث میکنه. اینا با جلالت مرحوم قطب راوندی نمیسازه. سوم که میاد میگه قول امام معصوم. بابا قول امام معصوم اوله، نه که بعد الاجماع. اونجور اون مقداری که من اینا رو مطالعه کردم به این باور رسیدم که احتمالاً اگرم این رساله از قطب راوندی بوده، از مسوداتش بوده، در زمان جوانی نوشته، اینا رو مرتب نکرده، کتاب نبوده، این اصلا رساله نبوده، موضوعات متشتتی از تواتر بحث میکنه، از اجماع چه ربطی به هم دارن، بعد از قول معصوم صحبت میکنه، بعد دوباره میاد عرض اخبار را حل بکند. اینا با هم رساله یا رساله منظمی علمی ترتیب منطقی داشته باشه نیست. لذا اونایی که شرح حال نوشتن، بعضی گفتن رسالهش در علم و درایه، یکی گفته در علم و اصول، اختلاف دارن که اصلا این رساله در چه موضوعیه. اینجور آدمی اینجور بیاناتی نباید داشته باشد. ولی باز هم دوباره مراجعه میکنیم به کتب ایشان، کلمات ایشان، بعید نیست میگم از مسوداتش بوده، به شاگرداش القا نکرده، مثل منتجب الدین، مثل ابن شهرآشوب، اونا اینا رو جز کتاباش نیاوردن. طبیعی دیگه، لای کتاب ها میمونه، یه چیزایی ما را دیدیم که علما در جوانی هاشون یه چیزایی را می نویسند و اینها، بعد فرصت نمی کنن اونا را معدوم کنن، فرصت نمی کنن اونا را تکمیل بکنن، بعد ورثه که میخوان اسم باباشون بالا ببرن، اسم آقاشون بالا ببرن، میان همون مسوده ها را مبیزدش را می کنند و چاب می کنند و شخصیت و بیچاره را بله زیر سوال می برن. این امر طبیعیه دیگه. بله چون خبر ندارن که آقا خودش اینا رو چاب نکرد. چرا؟ مثل که رسالم همینجوری بوده، یه چیزی بوده، اگر از قطب راوندی سر زده یه چیز بله مسودهی بوده، هیچ اعتباری نداشته، فرصت نکرده مرحوم قطب راوندی اینا رو زیر خاک بکنه و دست ورثه. این توصیه منه به شما که چیزی را ناقص نگذارید، هرچه ناقص دارید یا تکمیل کنید یا معدوم، که بعد گرفتار اینجور چیزا نشه که بله بگید یا آقا این کتاب نگاه کنم بگید یا آقا چی میگفته، چی بوده. خب نه اونم زمان جوانی چرا، نه متوجه نبوده، اشتباهات زیاد بوده. خب بگذاریم. باز هم هنوز دنبال میکنیم این قضیه را، تا الان به این اطمئنان رسیده ایم. برای که یقین برسیم باز دوباره نگاه میکنیم بعض کتب ایشان را و تطبیق میکنیم بر این مختصره رساله. تو ذهنم اینه که اونی که الان هست مختصرتون من الرساله، ها دو تا پیدا شده مختصرتون من الرساله. ای آقایون کاتبی که اینا رو اختصار کردن، دو نفری رو مختصر کردن، بعد هر دو تای اینها متفقن. وقتی اختصار کرده گفته فصلون فی تعارض الاخبار، دو کلمه آورده بقیه نیاورده. متفقن این دو تا مختصری که ما رسیده است متفقن در تقطیع چند فصل. به ذهن میزنه که اونا دیدن چیزی نداره، گفتن مهمش همونایی که نوشتیم، اینا رو نقطه چین کردن، اینا رو دیدن اهمیتی نداره، دنبالش ننوشتن. الا خیلی بعیده، بیا میخوام مختصر بکنی یک رساله ای را، فصل منعقد بکنی، بعد دو کلمه بنویسی بقیه نقطه چین بکنی. دو تا رساله که مختصره از این رساله مفقوده به دست ما رسیده است، به دست بعضی رسیده است و اونها نقل کردن، سرنوشت این دو تا رساله مختصرم یه سرنوشت ایجوری داره که در چند فصل دو تا کلمه سه تا کلمه را آورده بقیه را نیاورده. بله اینا منبه همین جهته که دیدن یه حرف حسابی نیست. نه دیدن حرف حسابی نیست، گفتن لزومی نداره اینا را، جعلی ما نگفتیم، ما گفتیم ثابت نیست، ما نگفتیم جعلیه. چه میدونیم اینا را، چه میدونیم اینا را مرحوم قطب نوشته یا نه، و اگر نوشته کی نوشته، از کجا اینا را نوشته، اینا برای ما روشن نیست. اینه که ما نمیتونیم به روایاتی که در این کتاب است اعتماد بکنیم. این فرمایش مرحوم آقای خویی، اساس کلام مرحوم آقای خویی همینه. بحثم نکرده، در جایی بحث نکرده، اساس کلامش اینه که ما دو تا مرجح داریم، موافقت الکتاب، مخالفت العامه، و ترتیب بین اینا در اصلش نیاز به این نداریم، روایات زیاد داشتیم در موافقت کتاب، مخالفت عامه، ترتیبش هم درست می‌کنیم به روایت قطب راوندی و تمام کردم مسئله را. و چون روایت و قطب را ما نمیتونیم قبول بکنیم، ترتیب بین موافقت کتاب و مخالفت عامه علا مستبر روایات تا الان درست نشد. و اما نه نگو، ما گفتیم دیگه، چون قبول کرده تمام دیگه، مبنای خودش کجای مبنای خودش گفتم نگفته، نه میگید مبنای خودش کدوم مبناش کجاست، ما پیدا نکردیم. بله گفتیم فقط همون گفته سند داره، از صاحب وسائل نقل کرده، گفته صاحب وسائل هم سند داره، بحث کردیم صاحب. خب بگذاریم. و اما اگر این روایات رو گذاشتیم کنار، آیا میشه ما بعد یه چیزی هم اضافه کنیم؟ اضف الی ذلک که این که در این روایت فإن لم تجدوا فی کتاب الله ما خالف اخبار عامه را اخذ کن، این اخبار عامه باز منحصر به همین روایت، سایر روایات ما اخبار عامه نداره، اینم یک جهت شذوذ این روایته. این فإن لم تجدوا فی کتاب الله فخذ بله فذر ما وافق العامه، این جمله اینجوری توی رساله‌ای که پیدا شده اینا موجود نیست. این دو تا رساله‌ای که پیدا شده که اختصار کردن اون رساله اولیه را، این را بین پرانتز گذاشته، در معلق نوشته که این تو این دوتا رساله نیست. این که تو این دوتا رساله نیست ضرری به ما نمیزنه. چرا؟ چون اولا خب مثل اگر قبول بکنیم مثل امین استرابادی این فإن لم تجدوا آورده، تو این دوتا مختصر نیست، خب تو اون رو تو کتاب امین استرابادی هست کفایته. اولا. ثانیا از خود متنم پیداست که این فعل لم تجدو در اون دو تا رساله اختصار شده، اختصار مضر، بناش بر اختصار بوده، این رو هم حذفش کرده. ولی از متن روایت پیداست که فعل لم تجدو بوده. اگر روایت هست بخونید روایت. از اینجا نیست، میگه فعل لم تجدو. خب بخونید. تا اینجا فذروه نیست، دنباش رو و ما خالف اخبارم فخذوش هست تو این دوتا رساله. و ما خالفه ای ظاهرش اینه که قبلش یک جمله بوده، نمیشه و ما خالف اخبارم فخذو همینجوری بیان بکند، خورده بعیده. و ما خالف اخبارم فخذو معلوم شه صدری داشته. نه دیگه، بین شما گفته اول گفت فما وافق الکتاب فخذو و ما خالف الکتاب فردو، بعد دوباره نره و ما خالف اخبارم فخذو. ها دیگه اون ما خالف اخبارم فخذو هست، از فعل لم تجدو تا فذرو نیست. اون و ما خالف العام فخذو هست، این معلوم شد صدر بوده، سبتیه در اون دوتا رساله. مهم نیست حالا اون رساله ها، بله نوشتن برای خودشون یه چیزهای خیلی مهم نیست. خب گیر ما اینه که یک گیر دیگهی که ما داریم بر کلام، مشکلی دیگهی که داریم برای کلام مرحوم آقای خویی اینه که خب در این روایت منتعل المبنا دیگه، بر مبنای این که ما مقبوله را قبول بکنیم به ذهن میزنه که مقبوله ظاهر در عدم ترتیبه. مقبوله میگه خذ ما وافق الکتاب و سنه و خالف العامه، همر ردیف هم میاره. ظاهر ذیل مقبوله اینه که ترتیب بینشون نیست. ما بودیم همین جمله، خذ ما وافق الکتاب و سنه و خالف العامه، گفتیم نه در عرض همان دیگه. یه چیز بعیدیه که اینا در طول هم باشد بعد حضرت در عرض هم بیاره، یه چیز بعیدیه. این که در اون روایت میگه طولیت، در این روایت ظاهرش عرضیت هست، اینم یک نوع تنافی هست. اللهم، مگر کسی بگوید که اون روایت راوندی در طولیت اظهره، فعل لم تجدو تسریع به طولیته، اما در اینجا غایت ظهوره. خب ما از اون اظهر، از این ظهور دست برمی‌داریم. اینم یه مشکلیه که کسی بگوید ترتیبی که در روایت راوندی هست با در عرض قرار دادنی که در روایت مقبوله سازگاری ندارد. خذ ما وافق الکتاب و سنه و خالف العامه، اینا رو در عرض هم بعد اون سوال کرد اگر در کتاب نبود چه کار کنیم، حضرت همون یکیشم بس، خالف العامه شم بس. ظاهر در عرض قرار دادن اینه، ولیکن انصاف اینه که روایت راوندی در ترتیب اظهر است، از مقبوله در عدم ترتیب. اینه که مشکل را مشکلتون، ولی میشه جواب داد. خب نه او اظهره، اگر او نبود میگفتیم ظاهر در عدم ترتیبه دیگه، همه در عرض همه. خب این فرمایش مرحوم آقای خویی و مشاکلی که داره. و اما اگر ما گفتیم مقبوله تمامه، آیا از مقبوله میشه استفاده کرد ترتیب را املا؟ اما نسبت به موافقت کتاب و مخالفت عامه از مقبوله هیچ ترتیب استفاده نمی شود. اگر نگوییم ارضیت استفاده می شود، طولیت به هیچ وجه استفاده نمی شود. موافقت کتاب و مخالفت عامه را مقبوله در عرض هم آورده، ترتیب استفاده نمی شود. انما الکلام در شهرت است، صفات راوی است که در مقبوله مقدم شده بر وافق الکتاب، مقدم شده بر خالف العامه. فقط یمکنن یقال، یمکنن یستظهر، که بعضی استظهار کردن از این که مقبوله ابتداءً شهرت را آورده است، خذ به مشته را بین اصحابک، اول شهرت را آورده است، به ذهن میزنه که شهرت بر اونها مقدم باشه. این مهمه که این را ابتدا آورده است، خذ به مشته را بین اصحابک، یا صفات راوی فرق نمی کنه، مرجح صدوری را روایت، مرجح صدوری را ابتدا آورده است، هم صفات راوی و هم شهرت. مرفوع هم همینجور، اول شهرت بعد صفات راوی. اگر کسی استظهار کرد، ذهن عرفی ما میگه همینجور استشمام میکنم، نمیتونیم ثابت بکنیم ها. اگر کسی استظهار کرد از مقبوله عمر ابن حنظله که صفات راوی، اول صفات بعد شهرت، اگر استظهار کرد که مقدم است بر اون موافقت کتاب و مخالفت عامه، فبها و ینطبق ظاهر روایات با مقتضى القاعده. و اگر کسی استظهار نکرد، میگیم خب ما از روایات نمیتونیم ترتیب را بفهمیم، کفانا همون مقتضى القاعده. مقتضای قاعده اینه که مرجح صدوری، خصوصا شهرت، شهرت خیلی مهمه. ما فی آخر شوط اینجور میگیم، میگیم از روایات ترتیب استفاده بشود یا نشود، اولین مرجح شهرت است. اون اعدل و اصدق اونا رو کشفش مشکل، اونا رو بگذاریم کنار، نمیتونیم با اونها کاری بکنیم. ادعای ما اینه که در فقه ما اینجور عمل میکنیم، اول میریم سراغ بین که روایات کدام بیشتره. و یه روشیه که از قدیم الایام بوده، مملو و کتب علما مثل شرایع، مثل مبسوط، مثل قبلی ها، بعدی ها، مملو و از این که خبر معارض را میگن شاذن. این مرجح شهرت و شذوذ اولین مرجح است، هم اولیت در رتبه و هم در اهمیت، اهمیت هم دارد. شهرت مرجح. اصلا اگر کسی ادعا بکند، این حرفا بگذاریم مدرسه ای، کسی اصلا ادعا بکند که شهرت هم مرجح صدوریه، هم مرجح جهتیه، هم مرجح مضمونیه. اگر یک روایتی بین اصحاب ائمه مشهور می شود، همانطور که کشف می کند این از امام صادر شده، کشفم می کنی تقیه نیست، تقیه بود که اینقدر نقلش نمی کردن. کشف می کنه که این مضمونش مطابق قرآنه، حقه. کسی بگوید شهرت جامعه، درست مشهور اینه که شهرت سند را قوت میبخشد، ابتدا امینه، ولی واقعش اینه که شهرت مرجحون صدورن، مرجحون جهتن، مرجحون مضمونن، اینه که در رأس همه مرجحات هی شهره. شهرت هم فرق نمی کنه، شهرت روایی باشه یا شهرت عملی باشد، ما میگیم حتی مثل نگاش بکنید، حتی مثل میرزای رشدی، حتی مثل وحید بهبانی که بعض رفقان پیدا کردن، اینا در فقه همینجور مشی میکنن، کتاب فقهیش نگاه بکنید، همینجور باید مشی کنن که در اخبار متعارضه اول میرن سراغ شهرت. خبر مشهور کدامه؟ ما خبر مشهور را میگیم مرجح است، نه یقین نمیاره که از مرجح بودن خارج بکند. چند خبر یه طرف داریم، یک خبر دو خبر این طرف داریم. ما میگیم ما در فقه جور عمل میکنیم، طبعا للسابقین اینجور عمل میکنیم، اول میریم سراغ شهرت، اگر یه طرف مشهور بود طرف دیگر شاذ بود، میگیم عمل بر طبق مشهور است. بله شوخیش هم همینه که اگر بنا باشه اونا برن جهنم عیب نداره، ما هم با همونا بریم، معلم طبعا مشهور بشیم، عیب نداره. و اگر شهرتی در کار نبود، بله اگر شهرتی در کار نبود، بریم سراغ موافقت کتاب، بریم سراغ مخالفت عامه. و ما درسته که رساله را نتونستیم درستش بکنیم، ولی میگیم مطابق احتیاط همینه که اول بریم سراغ موافقت کتاب و بعد بریم سراغ مخالفت عامه. اول شهرت ثم موافقت الکتاب، چون در موافقت کتابم ما قاعده نمیگم اول این اول، اون قاعده ساکت بود، موافقت کتاب بند به روایات است. در روایاتم چون وقتی که ترتیب نبود میشه اول پس بریم سراغ موافقت بعد بریم مخالفت عامه، وقتی دلیل بر ترتیب نداریم میتونیم سراغ هر کدام بریم، ولی چون روایت و قطب راوندی در کار است و در نهایت بله مطابق احتیاط، میگیم عمل به روایت قطب راوندیه که مرحوم آقای خوی عمل کرده، مرحوم ناینی را صحیح دانسته و خیلی ها اون را صحیح دانستن، اون به نحو احتیاط از شهره ثم موافقت الکتاب او السنه ثم مخالفت العامه. اگر عمری بود و توفیقی بود ما در فقه تا بالا همینطور مشی می کردیم و در آینده هم همینطور مشی خواهیم کرد و ترتیب بین مرجحات را اینجور قرار می دادیم در اصول، در فقه هم همینطور عمل کردیم و عمل خواهیم کرد. هازا تمام الکلام در ترتیب بین مرجحات، ثم یقع الکلام در تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه که نزاعی بین مرحوم آخون و شیخ انصاری. ملاحظه بفرمایید فردا بحث